سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. به دوره بی‌نظیر قانونهای درمان خیلی خوش اومدید. دوره‌ای که ما قراره توش نقشه راهی رو یاد بگیریم که از این به بعد اگه سوالی برام پیش اومد که این کار درسته یا غلطه، نیازی نباشه صرفاً برم از یک نفری بپرسم و خودم بتونم به اون جواب درست برسم. طبق چی؟ طبق یک دفترچه راهنمایی که ما قرار تو این دوره بی‌نظیر یاد بگیریم. هدف ما از این دوره چی بوده؟ رسالت ما تو آکادمی چیه؟ و چرا تو پروتکلمون قرار این قانونها رو بگنجونیم؟ واقعیتش اینه که یکی دغدغه‌ای که همیشه من داشتم این بوده که یه فردی حالا توی نقطه ایه که دسترسی به درمانگری که خیالش راحت باشه مسیر رو میدونه نداشته باشه. بارها بوده عزیزان پیام دادن آقای من فلان شهر هستم و نمیتونم با یک درمانگر ارتباط بگیرم، یا پولش رو ندارم، یا شرایطش رو ندارم، یا همسرم همراهی نمیکنه، نمیذاره برم، و کلی اتفاقات دیگه که حتی عزیزانی که دسترسی خیلی راحتی هم به مشاور دارن به خاطر شرایط مختلفی مثل شرایط کاری، شرایط مالی، شرایط زمانی، عدم اطمینان به تخصص درمانگر و تجربه درمانگر و خلاصه کلی اتفاقات دیگه. همه این اتفاقات باعث شده که ما سعی کنیم تو پروتکل درمانی هفت که بسته درمان تله طبق اون برنامه ریزی شده جوری آموزش ها رو پیش ببریم که هر فردی بتونه خودش به جواب سوالش برسه. طبق چی؟ طبق یک راهنمای ساده، شفاف و علمی. آیا من با همسرم بعد از خیانت صمیمیتم رو بیشتر بکنم، رابطه جنسی داشته باشم یا نداشته باشم؟ آیا بعد از اینکه همسرم متوجه خیانتم شد، آیا براش داستان رو کامل تعریف بکنم کمک میکنه یا تعریف نکنم؟ جزئیات رو بگم یا کلیات رو بگم؟ اصلا گردن بگیرم بهتر یا گردن نگیرم بهتر؟ خب این سوالی که از اون میان میپرسن، خب جوابش رو من باید بدونم چیه. اصلا من به عنوان فردی که خیانت دیده هم باید جوابش رو بدونم که درستش چیه. به طور مثال آقای جان گاتمن میگه روایت اتفاق خیانت بدون سانسور، حالا نه صرفا جزئیات، بدون سانسور یعنی اون اصل واقعیت رو بگیم. طبق تحقیقات باعث شده که فرایند فرصت دادن و بخشیدن، نه به عنوان فراموش کردن، به عنوان اجازه دادن به فرایند ترمیم، خیلی راحت تر اتفاق افتاد. یعنی مردی که اومده گفته که آقا من خیانت کردم با فلانی، رفتم فلان جا، حالا در حد بجز حالا اشاره به جزئیات خیلی زیاد، ولی مثلا اگه رابطه جنسی داشته گفته داریم، اگه رابطه عاطفی داشته گفته داریم، اولش درد زیادی فرد تحمل میکنه، ولی در ادامه چون در واقع گره های ذهنیش باز میشه، حالا بعد میتونه اقدامات درست تری داشته باشه. خب دقت کنید بچه ها، هرچند حالا ما تو فرهنگ خودمون آقایون با خانوما هم متفاوتن. مثلا یک آقا زمانی که میدونه همسرش رابطه جنسی برقرار کرده، یعنی جزئیاتش رو میدونه، خیلی رنج بزرگتری رو تحمل میکنه، چون تو ضمیر ناخودآگاهش کردن که اگه زنت خیانت کرد تو بی غیرتی، و رابطه جنسی و خیانت میدونن، یعنی ته خیانت میدونن، در صورتی که خانم ها رابطه عاطفی براشون به شدت دردناکه. و وقتی بررسی کردن، تحقیق کردن، دیدن که این عاطفه‌ای که رد و بدل شده، این فروختن عاطفه به یه نفر دیگه، براشون خیلی سنگینه. اینا قانون‌هایی که من باید بدونم. خب حالا من به عنوان یه مردی که خیانت کرده میفهمم که همسرم خانومه دیگه، نمیگم خیانت چیزی نبوده، حالا من که خیانت جنسی نداشتم باش که، فقط من خیانت عاطفی داشتم تو هم انقدر حساسی. مثل اینه که یه خانومی بره به یه آقایی بگه که فقط من خیانت جنسی داشتم، چیز خاصی نبوده، عاطفه بین ما نبوده، میگه به درک عاطفه نبوده. تو رفتی باش سکس کردی، این خیلی برای من دردناک. خب حالا من اینا رو میدونم، هم به عنوان فردی که خیانت دیده میتونم ازش استفاده بکنم، هم به عنوان فردی که خیانت کرده، اما این خیلی بی‌انصافیه که ما بخوایم قانونهای درمان رو فقط مربوط کنیم به بحث درمان صرفاً خیانت. نه، واقعیتش اینه که قانون‌هایی هستند که برای بازسازی خودمونه، برای بازسازی رابطه است، برای زندگیه، برای کسب و کاره، برای همه چیزهایی که ما تو مسیر تجربه میکنیم و واقعاً قانون‌ها رو از نظر من همه عزیزان باید تو ایران یاد بگیرن و تو کل دنیا. چرا؟ به خاطر اینکه من به عنوان یک درمانگر چرا فقط باید اینا رو بدونم؟ همه عزیزان باید اینا رو بدونن و برن جلو و رعایت بکنن. 80% مشکلات حل میشه، 20% هم مسئله ای نداره. اون 20% هم خواستین حل کنین، میرید با یه نفر صحبت میکنید، ولی اساس کار رو باید خودمون یاد بگیریم. من باید بدونم فکت ها و علم و تحقیقات در مورد درمان خیانت چی میگه. وقتی من بدونم درمان خیانت تا 70% درمان میشه طبق تحقیقات، حالا میتونم نتیجه بهتری داشته باشم. وقتی من بدونم که بعد از 6 ماه زوجهایی که تو مسیر درمان خیانت قرار میگیرن استرابشون مثل زوجهای معمولیه، تحقیق شده، نه اینکه طرف نظر خودشون میگه نه این دیگه درست بشه نیست، این فلان نیست. نظر هر کسی قابل احترامه، اما ما اینجا نیستیم که نظرات احساسی آدم ها رو بررسی بکنیم، ما اینجاییم که قانون های اساسی رو یاد بگیریم و همه باید اینو بدونن که آقا خیانت قابل درمان هست، از سوگ میشه عبور کرد، رابطه قابل بازسازی هست، زمانی که تلاش کرد میشه رو همسر اثر گذاشت، میشه به همسر یه سری اتفاقات رقم زد. خود همین قانون ها میگه چی؟ میگه تو موظف نیستی که ببینی همسرت چه تغییری میکنه تو مرحله اول، تو موظفی یه سری کارهای درست رو انجام بدی. حالا کار درسته یه وقتی سردیه، یه وقتی عشقه، یه وقتی محکم ایستادن و داد زدن و حق تو گرفتنه، پیامد کارش هم باید یعنی بهاش هم پرداخت. یعنی همه چیزها مشخص و همه چیزها براش یک درمان و پروتکل درمانی وجود داره. من بارها گفتم، خیلی یکی از اون گفت که آقای چرا شما تو پروتکل درمان هفت انقدر رو ذهنیت کار میکنید، انقدر روی مثلا میگید عبور از سوگ داشته باش اول. گفتم عزیز من ببین، یه موقع هست شما میای بر اساس یه چیزی که تو ذهنت یا چیزی که سالهای گذشته در مورد درمان خیانت بوده میای عزیزانو درمان میکنی که از همکارا بود. یه موقع هست شما میگی که بابا درمان باید اثر بخش باشه، درمان باید بدون باخت باشه بعد از خیانت. یعنی فرد چون فکر منفی میاد سراغت، میگه که اگه تغییر نکرد چی؟ اگه تو این همه فلان شدی چی؟ اگه تو رفتی مثلا گفتگو کردی فلان کردی درست نشد چی؟ اما اگه مسیر بدون باخت باشه چی؟ من توی مسیری میرم که تهش یا خودم شکوفا شدم، آدمی شدم که حالش با خودش خوبه، ترساشو کنار گذاشته، خشمشو کنار گذاشته، یا آدمیه که به خود شکوفایی رسیده، خشمشو کنار گذاشته، ترساشو کنار گذاشته، حالش خوبه، قدرتمند شده، حالا همسرش هم تغییر کرده یا میخواد تغییر بکنه، رابطهش هم خوب شده. قطعا دومش خیلی بهتره، قطعا اگر همسر ما با ما همراهی بکنه خیلی بهتره، اما اگر همراهی نکرد من باز نباید مسیر بازنده رو پیش بگیرم. یعنی ته پروتکل درمان هفت اینه که مسیر بدون باخت باشه. بله طرحواره درمانی گفته میشه، بله به همسر کمک میشه که تغییر بکنه. بله، مسیر درمان همسرم قرار داده شده، علتیابی و تمام چیزهایی که در پروتکل‌های عادی درمان خیانت وجود داره وجود داره، اما در کنارش به این فکر شده که یک، همسر باید یک دلیلی برای تغییر داشته باشه و به یه دلیلی باید از خیانتش دل بکنه و حاضر باشه جبران کنه و اون دلایل رو برطرف کرده، و دو، من به عنوان فرد خیانت دیده باید یک مسیر بدون باخت رو پیش بگیرم، باید حال خودم رو خوب کنم و سلامت روانم رو حفظ کنم و به دست بیارم و علتش رو هم پیدا بکنم که چه اتفاقی بیفته که اگه توی رابطه دیگه هم رفتم بدونم آقا من چرا آدمی جذب کردم که اختلال داره، چرا آدمی جذب کردم که این ویژگی ها رو داره، اون ویژگی ها رو تو وجود خودم برآورده بکنم که میوه خیانت برای من بیدار بشه. خیلی دردناک متاسفانه، ولی یه میوه داره، میوه داره. کلن در زندگی همه اتفاقات قشنگ از چی به وجود اومده؟ از یه درد بزرگ. آدم ها یه درد بزرگی اومده سراغشون یه کاری کردن، هیچکی نیومده بگه خب الان من خیلی اوکی همه چیز، حالا من یه اتفاق رو رقم بزنم. درد بزرگ بوده، درد بزرگ، دردی مثل خیانت یا دردهای بزرگی که ما میکشیم. چرا این اتفاق رقم میزنه؟ چون به ما میگه ببین تو باید 1، 2، 3، 4، 5، 6 تا کار رو برای خودت میکردی نکردی، الان این اتفاق افتاد، مشخص میکنه برات که تو چی میخواستی تو زندگی. مثلا میگه چرا تو این همه درستو بیخیال شدی، اینا دیالوگ عزیزانی بوده، این همه درستو بیخیال شدی، این کار رو سر کار نرفتی، این موفقیت رو به دست نیاوردی، مهاجرت رو کنسل کردی، کلاس زبان نرفتی، هر چیزی که برای تو مهم بودی اون لحظه میاد بالا. چرا عزیزانی که روند بازسازی پیش میگیرن یه جایی به خودشون میرسن میبینن چقدر تغییر کردم، یه جایی به خودشون میرسن که تو مرحله پذیرش حتی میرن تشکر میکنن، ممنون که چشامو باز کردی، ممنون که چشامو باز کردی. ایناست که من باید اینا رو بتونم و انجامشون بدم و تمرکز ما بر اینه و واقعیت ها رو دیدیم، نه اینکه بخوایم بگیم که خب خیلی عالی میشه. بله، بگید به همسرتون بیاد آموزش ببینه. خب بله، اونم میگه نمیاد. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنیم مهمه، وگرنه خب بله اگه دو نفر بیان خب روند درمان خیلی سریعتر میشه، اتفاقات بهتری میفته. حالا یه جایی ما در مسیر درمان، در پروتکل درمان چیکار میکنیم؟ تو مسیر پروتکل درمان میایم میگیم ببین با این محرک ها، با این روش، با این صحبت، با این معاشرت، با این نوع حرف زدن، با این قانون ها احتمال این که همسرت مشتاق بشه بیاد و تغییر بکنه خیلی بیشتره. اینا رو هم در نظر گرفتیم، نه به صورت مستقیم برم میگم عزیزم بیا درمان کن. اتفاقی که میافته میدونید چه جوریه؟ من یکی از عزیزان خیلی کلنجار میرفت و اینا، میگفت نه خب باید درمان کنه. گفتم ببین من یه سوال ازت میپرسم، چی دوست داری؟ مثلا خوراکی؟ خوراکی دیگه ساده تر از خوراکی ما نبود. مثلا شکلات من خیلی دوست دارم. نه خب شکلات دوست داری، اگه حین خوردن شکلات من بهت بگم که چرا شکلات میخوری، شکلات نخور، اولین چیزی که به من میگی چیه؟ میگی چرا؟ میگی چرا؟ درسته؟ بگم که چون شکلات چاقت میکنه، بجاش میگه خب بجاش بیای کتاب بخون. تازه بیای کتاب بخونی هم من هی میزنم تو گوشت که چرا شکلات خوردی، مگه قرار نبود شکلات نخوری؟ یعنی هم کتاب باید بخونی که نسبت به شکلات لذتی نداره نسبتاً، حداقل اوایلش قبل از اینکه بفهمی اصلا این کتاب چقدر میتونه زندگی تو عوض بکنه، همین که هی داره سیلی میخوره، یه لذتی ازش گرفته شده و اومده افتاده توی یک رابطه‌ای که رنجم توش زیاده، حقشه، اوکی حقش درست، اما ما اینجا دادگاه که نیست در مورد حق و حقوق صحبت کنیم، حقش هست اوکی، اما این منطقه که میگه حقشه، مغز ما احساسیه. یک قانون مهم و طلایی، خوب دقت بکنید، مغز ما با احساس تصمیم میگیره، با منطق توجیه میکنه، میگه من این دختر رو میخوام. خواسته اول، میگه خب حالا چرا، میگه که یک دو سه چهار پنج شیش هفت، صد تا دلیل میاره، ولی اینا همش توجیه چیه؟ اون علاقه هست. مغز ما احساسیه، همه ما الان احساسی. منطق چی میگه؟ میگه آقا تو بعد از خیانت، زمانی که خیانت کرده و پشیمون نیست، هی بهش بگی مگه پشیمون میشه؟ زمانی که خیانت کرده تو چرا هی بیشتر میری سمتش، بیشتر چکش میکنه؟ منطقی نیست. اما مغز ما احساسیه، میگه نمیتونم، میترسم، اگه تکرار کرد چی؟ اگه تکرار کرد چی؟ یه بار تکرار کرده. میگه کسی که غرق شده از خیس شدن نمیترسه، ولی در واقعیت میترسه. احساس میترسون آدم. حالا ما میخوایم از یک فردی که با احساسش رفته خیانت کرده بگیم ببین بیا با منطق درستش کن. خب نمیشه، باید قسمت احساسی براش اتفاق بیفته، باید از طریق احساسش تحریک بشه که بیاد و تغییر ایجاد بکنه. و وقتی ما میگیم محرک ها یعنی چی؟ یعنی چیزهای احساسی که روی نیازهای پنهان و علاقه هاش دست میذاره و میاره تغییر میکنه. وقتی تفریح مشترک برای مرد خیلی چیز جذابیه، من اگر بتونم تو تفریحات مشترکش سهیم باشم، نه به عنوان اینکه خیانت نکنه، به عنوان اینکه روش اثر مثبت میذاره، حالش خوب میشه. من اگر بدونم تو لحظات حساس، احساسی، عمیق، مثل لحظه‌ای که گریه میکنه یا لحظه‌ای که خیلی داره بهش خوش میگذره، منم اونجا خوش بگذره بهم و کنارش باشم و خوش باشم، عنوان یه مرد لذت میبره از اینکه زنش رو تونسته خوشحال بکنه و مرد باشه برای زنش و بهترین مرد باشه. حالا فکر کن اتفاقی که تو خیانت میفته اینه که قربت خیانت کرده، اشتباه کرده، انتخاب کرده، همه اینا با هم بوده، رفته اتفاق دردناکی برای همسرش رقم زد. بعد میاد مردی که بزرگترین فانتزی ذهنیش اینه که همسرم راضی باشه از زندگی. دیدین خیلیشون هم، خب دیدین مثلا حالا خیلی از عزیزان میگن که آقا ایدی همسرم خیانت کرده، بعد میگه که تو الان راضی هستی؟ چت دیگه، خوب شد دیگه، راضی باش دیگه، راضی باش دیگه، چون واقعا میخوان راضی کنن، واقعا میخوان خوشحال بکنن. و یکی از علتهای اصلا خیانت همینه که احساس بکنن خب تو این رابطه نتونستن کسی رو موفق بکنن، برن تو یک رابطه دیگه، حالا این رنج فراموش بشه و این احساس افتخاره نیست. حالا میاد توی رابطه بعد از خیانت بدتر میشه دیگه، اون قبلش حالا یکم خوشحال بود، حداقل خیانت نیده بود، حالا بعد از خیانت که دیگه اصلا اوضاع بدتر میشه. خیلی وقتا مثلا رابطه رنجش زیاد بوده از قبل، حالا بدتر میشه. اینو گفتم که بگم که ما یه وقتایی اون نگاهمون به مسئله باید شفاف بشه و این ذهنیت خیلی مهمه، خیلی مهمه. و اگه یه نفر بگه آقا ایدی این پروتکل درمان خیانت، پروتکلی که 7 لایه داره، اگه بخوای مهمترین نکتهشو به ما بگی، گلشو به ما بگی، اصلشو به ما بگی، چیه؟ میگم تغییره ذهنیت، درک مسئله، درک خیانت، درک رابطه. بابا اگه من متوجه بشم که بابا اساس آدم ها بر نیاز پنهانشه و کل زندگیم نیازشو پنهانشو برطرف بکنم، من به عنوان یک فرد بفهمم اصلا رابطه چقدر مهمه، اون موقع است که اگر رابطه جنسی بخوام به جای این که بگم برم جای دیگه برآوردش بکنم، سریع به همسرم میگم ببین من رابطه جنسی میخوام، متنوع میخوام، همینی که هست. و ممکنه خیانت بکنم اگه این رابطه برآورده نشه. باید برآوردهش کنی برای من. آقا من دلم گرفته، من خیلی خستم از این قرا، از این نظم اضافه تو خونه، از این وام و بدهی، خسته شدم، مغزم نابود داره میشه، من میخوام کنار تو خوش بگذرم. اصلا اگه من بدونم اساس رابطه چیه و درک بکنم، خیلی از اتفاقات نمیافته. اساس رابطه چیه بچه؟ اساس رابطه یعنی جایی باشه که دنیا رو برا من قابل تحمل تر بکنه، به من احساس رضایت و آرامش بیشتری بده. یادتونه حالا به هر حال ما همه ما بچگی جایی داشتیم که درست میکردیم برای خودمون، میرفتیم زیرش احساس امنیت میکردیم، یا موقعی که میرفتیم پیش مامانمون میخوابیدیم، پیش بابامون میخوابیدیم، احساس امنیت میکردیم، با اینکه 10 نفر دیگه آدم بودن، ولی یه جایی انگار میچسبیدیم به اون منبع قدرت، حالمون بهتر میشد. بغل مامانمون بابامون میخوابیدیم، حالا ما دعوا بود دیگه، ما 6 تا بچه بودیم و دیگه هممون هم چیز میکردیم، همون بچه کوچیک تا بزرگ، هممون دعوا این بود که کی پیش مامان بابا بخوابه، با اینکه هممون توی اتاق میخوابیدیم، یعنی خیلی فاصله هم نبود، ولی دوست داشتیم قشنگ نزدیکترین آدم باشیم بهش که خیالمون راحت باشه و شب عمیقی بخوابیم. هیچ وقت یادم نمیره یه شب بابام رفته بود سر بزنه حالا به پدر بزرگم و بر نگشت شب، یعنی مون اونجا خوابید، من انقدر احساس بیپناهی میکردم، انقدر استراب داشتم، انقدر من تا صبح نخوابیدم، تا صبح میافتم تو حیات میومدم و حس میکنم الان یه اتفاقی میفته و این پشت و پناه رو ندارم. با اینکه داداشم خونه بود، مامانم خونه بود، بقیه خواهرام بود، هم بودن دیگه، داداشم از من بزرگتر بود و خدا رو شکر یعنی همه چی اوکی، به خاطر همین اصل رابطه اینه که من احساس راحتی، امنیت کنم و بیام یک مکانی باشه که من خود واقعیم رو بتونم پیش یه آدم زندگی بکنم. ببینید شما پیش کی میتونید بدنتون رو در اختیارش قرار بدید؟ یه چیز جالبی بود میگفت که یه روایت و حکایت خیلی قشنگیه، میگفت یه روزی یه فردی حالا میگفت که آقا دختری بود، به پدرش میگفت بابا شوهرم این کارو کرد، شوهرم اون کارو کرد، شوهرم فلان کرده، شوهرم بهمان کرده. خلاصه خیلی ناراحت بود از اینکه حالا شوهرش خیلی اذیتش کرده و پدرش هم میگفت ببین به نظرم حرف تو برو به شوهرت بزن، به خودش بگو، با خودش صحبت کن، سعی کن تا اونجایی که میتونی خودت مشکلت هست، چون شوهرت واقعا نزدیکترین آدمه بهت. میگفت نه من با تو راحت ترم فلان. گفت خب باشه برو تو اتاق تا من بهت بگم که چیکار کن. رفت تو اتاق، درو بست باباش، گفت که لباساتو در بیار دخترم، لباساشو در بیار. به مادرشو، برادرشو، خواهرش و بقیه اطرافیان دختر، کسایی که درجه یک بودن، خیلی دوستشون داشت و دوست صمیمیش، دوستی که خیلی با دختر صمیمی بود، گفت که شما بیاین توی پذیرایی. همه تو پذیرایی جمع شدن و به دختر گفت که بیا بیرون، بیا بیرون. گفت نمیام، الان میام اونجا میبینید فلان. گفت نه بیا بیرون، کسی نیست. به همه هم گفته بود که شما قایم بشید، زمانی که اومد بیایید بیرون که قشنگ ببینتون. گفت بیا بیرون، کسی نیست، منم حالا چشامو بستم، حالا هرچ. اومد بیرون و گفت چرا بیام؟ گفت بیا بیرون دیگه، مگه تو با من صحبت، مگه نمیخوای مشکلت حل بکنم، مگه نمیخوای برم با شوهر دعوا کنم، بیا بیرون. خانم اومد بیرون و یه مرتبه اونا اومدن، فکر کنید با لباس‌های زیر، یه مرتبه همه اومدن بدون اینکه فکر بکنه و غیر ارادی پرید تو بغل شوهرش. شو فهمیدی چی شد؟ وقتی من بدنم رو در اختیار یک نفر قرار میدم یعنی چی؟ یعنی من قرار کنار تو خود واقعیم و زندگی بکنم. اما آیا من کنار همسرم خود واقعیش رو زندگی میکنم؟ آیا همسرم کنار من خود واقعیشو زندگی میکنه؟ صمیمیت یعنی چی؟ چرا ما تو تاکید داریم میگیم آقا سه تا مثلث باید اجرا بشه؟ مثلث عشق که نظریه بسیار ارزشمندیه، میگه آقا شما تعهد باید داشته باشید، یعنی کار مثبت زیاد تو رابطه انجام بدید. اما من میگم به این رابطه میگم رابطه کدویی. چرا کدویی؟ کدو خیلی با خاصیته، اما چند نفرمون غذای مورد علاقمونه؟ رابطه کدویی دو نفر برای هم وقت میذارن، یعنی حالا وقت منظور اینه که کاراشون رو انجام میدن، خلاصه خیانت نمیکنن، بعد خرید خونه رو انجام میدن، خانم کارهای خونه رو انجام میده، بچه ها رو بزرگ میکنه، مردم میره سر کار و میاد، خیانتی هم در کار نیست، ولی صمیمیتی وجود نداره، شور و هیجان جنسی و عاطفی وجود نداره، دلم نمیخواد بغلش کنم، بغلش نمیکنم. رابطه جنسی عاطفی عمیق جذاب متنوع ندارم، سپرایزش نمی کنم. زندگی یک نواخت و فقط یه سری کارهای روتین که وظیفمونه انجام میدیم. چرا؟ چون زنمه، چون شوهرمه، وظیفمه. خب اوکی، صمیمیت وجود نداره، رابطه کدویی. یه سری رابطه ها هستن که فقط رو شور و هیجان جنسی هن. یعنی فقط موقع سکس با هم خوبن. چرا؟ چون اینا صمیمیت با هم ندارن، کنار هم میشینه حرف را گفته ندارن، فقط سکس میکنن، سکس هم نکنه هیچ کاری انجام نمیدن، تعهدشون هم دارن، کارشون هم انجام میدن. اما رابطه ای رابطه است که من صمیمیت دارم، یعنی کنار همسرم خود واقعیم هستم و خود واقعیش. صمیمیت یعنی من نیازهای اساسیم کنار همسرم برآورده میشه و نیازهای اساسیش کنار من برآورده نمیشه دو طرف. اما اتفاقی که میفته چیه؟ من به عنوان یک زن وقتی امنیتم برقرار نشه، امن نباشه رابطه برا من، شروع میکنم به حالت حمله، حالا یا داد یا قر یا سرزنش یا سکوت یا قهر یا گلایه، دائم به همسرم غر میزنم، کنترلش میکنم، ناخواسته است دیگه، به خاطر اینکه من امنیتم به خطر میفته. و مرد موقعی که این اتفاق براش میفته و احساس میکنه یک آدمیه که هیچ اراده، هیچ قدرتی نداره، زنش هم ناراحته و مردونگیش زیر سوال میره، شروع میکنه به سرزنش، تحقیر و سکوت، دیوار سنگی میشه. خب آیا در این رابطه صمیمیت، آیا در این رابطه شور و هیجان جنسی، آیا در این رابطه تعهد میمونه؟ خب نه، واقعیتش یکی از این چرخ‌ها از بین میره. پس من باید بشناسم مردها رو، بشناسم زنها رو، بشناسم قانونها رو، بشناسم خودم رو، که اصلا بدونم آقا باشه الان ناامن شدم. چرا ناامن شدی؟ چون یه بخشش همسرم ممکنه مقصر باشه، یه بخشش خودم آدمیم که استرسیم، یه بخشش دوست به اندازه کافی ندارم، همش میخوام از همسرم توجه بگیرم، یه بخشش به خاطر اینکه من رسالتم رو انجام ندادم. خب اوکی، مگه من فقط به دنیا اومدم که زن باشم یا شوهر باشم؟ بالاخره من یک وظیفه انسانی هم دارم، من بالاخره قراره یک سودی به جامعه ام برسونم، از طریق نوشتن، از طریق فروختن، از طریق مفید بودن، از طریق هنرمند بودن. بالاخره من به عنوان آدم باید تولید داشته باشم. بارها هم گفتم، گفتم اگر انسانی تولید نداشته باشه خوشحال نیست. تولید یعنی چی؟ یعنی من کمک بکنم به یک چیزی، یک فرایندی، یه آدمی حالش خوب بشه، یه چیزی درست تر و سر جای خودش قرار بگیره، یه آدمی مشکلش حل بشه، یه آدمی. یکی از یه وقتی به بچه‌های پشتیبانی گفتم که شما خیلی خوب کار کردین و خیلی فوق‌العاده و متعهدانه کار کردین، خب به هر حال خیلی خوبه که بیاید از اون پوزیشن کارهای دیگه و مهمتری رو هم انجام بدید و یه مقدار مسئولیت بیشتری بپذیرید و بیاین به سمت اینکه مدیر رسانه ها بشید، چون متعهدید، چون میشه رو حساب کرد. و یه جمله خیلی جالبی گفت: من همین الان خوشحالم، همین الانم خوشحالم. چون گفتم بیا برای پیشرفت که میکنی، آموزشی بیشتری نیاز ببینی، رشد میکنی، درآمدت بیشتر میشه، حقوقت بیشتر میشه نسبت به اینجایی که هستی. گفت من همین جام خوشحالم. گفتم چرا؟ گفت چون ارتباط دارم با آدم ها و وقتی یک لحظه احساس میکنم، یه لحظه میگه آخیش یه نفر منو شنید، وقتی میگه که حالم خوب شد، وقتی درد دل میکنه، وقتی پیامی میده کمکش میکنم، حالم خوب میشه. تولید یعنی این، من یه سودی به یه آدمی میرسونم. حالا من یه موقع به عنوان مادر سود به بچه میرسونم ولی بهش توجه نمیکنم. من به عنوان یک مرد سود به بچه هام، به زنم میرسونم ولی ناراحتم، میگم خوشبختشون نکردم. یه وقتایی ما آدم ها این سود رسوندن رو نداریم، این تولید رو نداریم. حالا تولید برای یکی هنره، برای یکی روانشناسیه، برای یکی کاره، برای یکی. پس من یه وقتی باید بررسی بکنم شاید یه بخشیش من توی یک مسیر اشتباهی برای خودم حداقلش رفت. پس ما تا اینجا گفتیم که قراره در دوره قانونهای درمان طلایی خیانت مسیری رو یاد بگیریم که خودمون به جواب سوالات برسیم. گفتیم که قانونها همون ابزار کاری هستند که درمانگرها با اون به جواب میرسن. حالا ما باید خودمون این ابزار رو دستمون بگیریم که اگر سوالی برای ما پیش میاد بتونیم این سوالات رو جواب بدیم. گفتیم هدفمون از این که دوره قانونهای طلایی رو طراحی کردیم این بوده که همه عزیزان در همه جای ایران و هر جایی که هستند بتونن بدون نیاز به اینکه به یک درمانگر خیانت صرفاً بابت سوالاتشون مراجعه بکنن، خودشون هم بتونن به جواب سوال درست برسن و مسیر اشتباه رو طی نکنند. مثال هم زدیم که به طور مثال من آیا به همسرم بگم خیانت کرده یا نگم، رابطه جنسی باش داشته باشم یا نداشته باشم، آیا من به عنوان فردی که خیانت کرده داستان خیانت رو برای همسرم تعریف بکنم یا نکنم. در مورد تفاوت‌های نیازهای مردها صحبت کردیم و قانون‌هاشو گفتیم نیاز یاد بگیریم، قانون‌های تغییر در خانم‌ها رو گفتیم نیاز یاد بگیریم و در نهایت ما نیاز یاد بگیریم و ذهنیت هر آموزشی رو قبل از اینکه اون آموزش رو شروع بکنیم یاد بگیریم. علتش این بود که به عنوان پیش گفتار در دوره درمان طلایی این فصل رو قرار دادیم و این جلسه رو قرار دادیم و این درسنامه رو، که من یک ذهنیت کامل داشته باشم که بدونم آقا قرار من در دوره درمان طلایی چی یاد بگیرم، قرار چه اتفاقی برام بیفته و با چه ذهنیتی باید وارد بشم. و چون خیلی مهمه که در واقع این دیالوگ ها باعث میشه تو ذهنمون یه مسیر عصبی ساخته بشه، مثل یه پیه که ما پیو میشنیم و آماده است برای اینکه حالا این خونه زیبا و قشنگ که قانون ها هستن سوار بشه توش. ازتون میخوام هر قانونی که شنیدید رو بنویسید، در ادامه بررسیش بکنید، تمریناتش رو انجام بدید و از خودتون این سوال رو بپرسید که من چطور میتونم توی این قانون رو در زندگیم پیاده بکنم و این قانون ها رو به عنوان اصل زندگی قرار بدید. انشاءالله در جلسه اول در خدمتون هستم و در مورد اولین قانون صحبت می‌کنم.